لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مناشاء اختلاف حدیث از جهت خود ائمه علیهم السلام بود که عرض کردیم چهار منشأ می توان ذکر کرد. منشأ اول تقیه بود، منشأ دوم نسخ بود که گاهی مراد از نسخ در روایات خاص متأخر هست که به اون ناسخ می گفتن، تو ناسخ حکم ظاهری وجوب عمل به عام متقدم بوده است که در روایات داریم ان فی عید الناس ناسخا و منسوخا، ممکن است مراد همین باشه که عام و خاص، که خاص عرفا ناسخ حکم ظاهری حجیت عام هست. منشأ سوم این بود که برخی از خطابات ائمه متضمن حکم شرعی الهی نبوده، بلکه متضمن حکم ولایی از طرف خود ائمه بوده. حکم ولایی گاهی ناشی است از ولایت عامه بر مؤمنین که شکی نیست که در حق ائمه ثابت هست، که انی جعلته علیکم حاکما، ناشی است از همین ولایت عامه امام علی السلام بر مؤمنین که از باب اینکه ولی امر مؤمنین است قاضی برای اونها نصب میکنه. و ممکن هست که حکم ولایی ناشی باشه از ولایت ائمه بر تشریع احکام در دین. این منصب ولایت بر تشریع در مورد پیامبر قطعی است که ثابت بوده، احکامی است از آن تعبیر می شوند به سنن النبی، مثل وجوب نماز میت، وجوب غسل میت، وجوب غسل مس میت و هاکذا، در مقابل فرائض الله. از بعضی از روایات ممکنه استفاده بشه که این منصب برای ائمه هم بوده، که عمده این روایات یکی روایت صحیحه ثعلبه بن میمون بود که تعبیر داشت که ان الله ادب نبیه على محبته فقال انک لعلی خلق عظیم ثم فوض الی فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و قال من یطع الرسول فقد اطاع الله و ان نبی الله فوض الی علی و اتمنه، که مفادش این باشه که خداوند امر دین را تفویض کرد به پیامبر و پیامبر امر دین را تفویض کرد به امیرالمؤمنین، که فرقی بین امیرالمؤمنین و سایر ائمه در این جهت نیست. که ما عرض کردیم ظهوری نداره این روایت در ولایت بر تشریع، چون اطلاق نداره. فوض الی چه چیزی را تفویض کرد؟ متعلقش ذکر نشده. فوض الیه تشریع در دین یا فوض الیه تبلیغ دین و این که اگر امر ولایی بکند مردم باید اطاعت بکنند، که آیه و من یطع الرسول فقد اطاع الله هم مفادش همینه. بیش از این ظهور نداره که امر تبلیغ دین و این که مردم باید اوامر و نواهی پیامبر و ائمه را امتثال کنند بیش از این ظهور ندارد. روایت دوم روایت موسی بن اشیمه که دو روایت هست. در یک روایت این ذیل اومده بعد از این که موسی بن اشیم میگه شخصی سوال کرد از امام، رجل طلق امرأته ثلاثا فی مقعد فی مجلسه، امام فرمود قد بانت منه به ثلاث. شخص دیگری آمد همین مسئله را پرسید، امام فرمود لیس به طلاق. موسی بن اشیم میگه اظلم علی البیت لما رأیت من. بعد حضرت ملتفت به من شد فرمود خداوند تفویض کرد به پیامبر امر دینش را و اون چه که به پیامبر تفویض کرده به ما هم تفویض کرده. این روایت سندش ضعیفه، موسی بن اشیم توثیق نداره. روایت دیگر از همین موسی بن اشیم این ذیل رو نداره که فوز الان محمد صلی الله علیه و آله امر دینه فما کان مفوضا الی محمد فقط فوض الینا، ولی اون متن رو که میگه میگه سه نفر آمدن سوال کردن و امام به نفر سوم فرمود که یک طلاق حساب میشود. این حدیث سندش ضعیفه به موسی بن اشیم، به نظر ما دلالتم نداره بر ولایت بر تشریع. ولایت بر تبلیغ احکام، کتمان احکام از این روایت استفاده میشه، چون در مقام بیان اینه که هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، خداوند امر دین را به پیامبر تفویض کرد، فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اما این که پیامبر ولایت بر کم کردن یا زیاد کردن دین دارد از این روایت استفاده نمیشه. مورد روایت هم بحث ولایت بر کتمان احکام و ولایت بر کیفیت تبلیغ احکامه، نه حکم ولایی جدیدی را در دین زیاد کردن. ان الله فوض الی محمد امر دینه فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اما امر دین به پیامبر تفویض شد، حتی امر دین به پیامبر تفویض شد، اما ولایت بر تشریع هم به پیامبر تفویض شد. اگر بگن امر دین را خدا به پیامبر واگذار کرد، این معنایش این است که پس پیامبر می تواند دین را ثبوتاً زیاد کند، یا همین کافی است که اثباتاً در مقام بیان احکام گاهی ناقص بیان کند، گاهی حکم را کتمان کند. ولو ما از ادله دیگه استفاده کردیم که پیامبر ولایت بر تشریع داشت، اما این تعبیر فوض الی محمد امر دینه فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه، ما آتاکم الرسول، ما آتاکم الرسول یعنی آنچه پیامبر برای شما آورده است، در حالی که تشریع پیامبر آوردنی نیست. پیامبر خودش انشاء می کند. آتاکم الرسول، پیامبر به شما داد، یعنی یه چیزی بود پیامبر به شما داد، نه اینکه این چیز را خود پیامبر ایجاد کرد. حالا من اصرار ندارم به اینکه کلمه آتاکم شامل تشریع پیامبر نمیشه، ولی عرض من اینه که این تعبیر که فوض الیه امر دینه، این اطلاق نداره که حتی به لحاظ تشریع. اگر بگن زیدون عالمون، اطلاق داره که یعنی هم فقیهون هم فیلسوفون هم مفسرون، نه صرف الوجود و طبیعی عالم. طبیعی تفویض امر دین به پیامبر در این حدیث مطرح شده، اما اینکه جمیع شؤون تفویض، تفویض در تبلیغ احکام، تفویض در ثبوت احکام، تشریع احکام، در همه اینها تفویض بوده، این واضح نیست. و مهم ضعف سند روایت هست. روایت سوم روایت محمد ابن حسن میسمی است، داره امام صادق فرمود ان الله ادب رسوله حتی قومه على ما اراد ثم فوض الی فقال ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا فما فوض الی رسوله فقط فوض الینا. خب اینم که نداره که فوض الی چه چیزی را، فوض الی تشریع در دین را، حذف متعلق مفید عموم نیست. فوض الی چه چیزی را تفویض کرد؟ قدر متعقن این است که تفویض کرد ولایت بر تبیین و تبلیغ احکام را و کیفیت تبلیغ را، که کجا کتمان بکند، کجا بیان بکند، کامل بیان کند، ناقص بیان کند. اما اطلاق این روایت ولایت بر تشریع رو هم بخواد اثبات کنه، این واضح نیست. سندش هم ضعیفه، محمد ابن حسن میسمی توثیق نداره. روایت اختصاص مفید که دیروز مطرح کردیم که لا یستکمل عبد الایمان حتی یعرف انه یجری لآخرهم ما ماجرا لأولهم، خب این روایت ممکنه بگه مراد از اولهم پیامبره، میخواد بگه هرچه پیامبر داشت امام ها هم دارن، الا انه لا نبی بعده. خب ولیکن این ولایت بر تشریع از خارج ثابت شده که پیامبر داشت، پس ائمه هم دارن. خب جوابش اینه، اولا اختصاص معلوم نیست مال شیخ مفید باشه، مؤلفش معلوم نیست. قرب الاسناد به چه سندی؟ بله، اگر اینجور که شما میفرمایید ملاحظه بفرمان آیون. اگر اینجور باشه که در غیر اختصاص هم باشه، در اختصاص سند صحیحه، مشکل کتاب اختصاصه که ثابت نیست که کتاب شیخ مفید باشه. خب اگر در قرب الاسناد و یا عیون اخبار الرضا باشه مشکل سندی نداره، ولیکن دلالتش به نظر ما ایراد داره. اولا کی میگه یجری لآخرهم ماجرا لأولهم؟ مراد از اول پیامبره، شاید ضمیر برمیگرده به ائمه نه به معصومین. اول ائمه امیر المؤمنین نه پیامبر. یجئی لآخرهم که امام زمان است، ماجرا لأولهم که امیر المؤمنین است. ولی محمد و امیر المؤمنین فضل هما، مخواد بگه ائمه در حجت و طاعت و حلال و حرام مساوی هستند، اما فضل پیامبر و امیرالمومنین جای خود دارد. اما مراد از اولهم پیامبر بود. آخه اگه ضمیر برگرده به ائمه، اولهم میشه امیرالمومنین. علاوه بر این که این ذیل میگه که و هم توضیح داره میده، و هم فی الحجت و طاعت و الحلال و الحرام سوا، توضیح میده که ائمه در حجت و طاعت و حلال و حرام سوا، یعنی بیان حلال و حرام، ظهور نداره که یعنی ائمه خودشان تشریع میتونن بکنن چه چیزی حرام است چه چیزی حلال است. تفویض امر دین، آخه دین خداست. وقتی دین خدا بود، میگه امر دینه، خدا امر دین خودش را واگذار به پیامبر کرد، این چه ظهوری داره؟ دین خداست، دین خدا که هست، خدا امر دینش رو به پیامبر واگذار کرد، ظهور عرفیش اینه که یعنی بیان دین، تبلیغ دین، کجا بیان کند کجا بیان نکند، اما اینکه از خودش هم تشریع بکند به دین، از پیش خودش چیزی زیاد کند، ولی این از خارج برای پیامبر ثابت بود. اگر بیان بگن مجلس این قوانین را تصویب کرد و امر این قوانین را به رئیس جمهور داد، این واگذار کرد، یعنی در این که قانون جدیدی تصویب بکند رئیس جمهور، این ظهور عرفی نداره در این مطلب. بر فرض این روایات، مخصوصا این روایت اخیر که سندش هم درست شد، ظهورش در این باشه که ائمه ولایت بر تشریع دارن، ولی روایاتی هست که ممکنه ظاهر در این باشه که ائمه ولایت بر تشریع نداشتن. مثلا در صحیحه ابی بصیر داره که دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال یا ابا محمد و عندنا الجامعه، قلت جعلت فداک و مل جامعه، قال صحیفة طولها 70 ذراعا به ذراع رسول الله و املائه و خط علی به یمینه، فیها کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الناس الی حتی العرش فی الخط. جامعه املاء پیامبر بود و همه چیز در آن هست که مردم با آن نیاز دارند، هر حلال و حرامی در او هست. خود یه جایی میمونه که ائمه از پیش خودشان چیزی را تشریح کنند، خب در صحیفه، در جامعه ای که به املاء پیامبر و خط علی علیهم السلام است، هر حلال و حرامی است، هر چیزی که مردم به آن محتاج هستند وجود دارد، حتی العرش فی الخط. بله، اگر امر ولایی بکند من باب ولایت بر مؤمنین، این هم لابد در کتاب جامعه بوده که واجب است اطاعت ائمه، اما اینکه ائمه چیزی در دین نیست بخواهند در دین زیاد کنند، این خلاف ظاهر این روایه. حالا اجازه بدید بقیه روایات رو هم بخونم. در موثقه سماعه هست که اتا رسول الله الناس به کل ما به ما یکتفون بهی فی عهده قال نعم و ما یحتاجون الیه الی یوم القیامه قلت فزاء من ذلك شیء فقال لا هو عند اهله. موثقه دیگر قلت له اکل شیء فی کتاب الله او سنت نبیه او تقولون فی، هر چیزی در کتاب و سنت پیامبر هست یا شما مطلبی را از پیش خودتان می فرمایید؟ قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. سائل گفت اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه او تقولون فی، یعنی چیزی هست که در کتاب کتاب و سنت پیامبر نباشد شما از خودتان بفرمایید؟ حضرت فرمود بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. توهم این بود که اونها میگفتن شاید ائمه اجتهاد میکنن مثل اجتهاد اهل سنت، ائمه فرمودن نخیر ما اجتهاد نمی کنیم. خب این نفی تشریع از قبل ائمه عرفن میکنه، هر چه هست در کتاب و سنت پیامبر است. در صحیح عماد میگه ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنت، هیچ چیز نیست مگر این که یا در قرآن است یا در سنت پیامبر، هیچ چیز نیست. و وقتی یا در قرآن است مگر این که یا در قرآن است یا در سنت پیامبر، دیگه جایی میمونه منطقه الفراغ میمونه که ائمه تشریح بکنن. حالا اجازه بدین روایت آخرم بخونم. روایت داوود ابن یزید احول و روایت جابر، یا جابر امام باقر علیه السلام فرمود لو کننا نفت ناس برعینا و هوانا لکننا من الهالکین ولکننا نفتیهم به آثار من رسول الله صلی الله علیه و آله و اصول علم اندنا نتوارثها کابر ان کابر نکنزها کما یکنزها اولا ذهبهم و فزتهم. ما فتوا که می دهیم، یعنی حکم که بیان می کنیم، این ناشیز از آثاری که از پیامبر نزد ما هست، اصول علمی است که به ارث به ما می رسد. ما بهترین علم این بحث رو به خود ائمه واگذار کنیم. این که ائمه ولایت بر تشریع داشتن یا نداشتن در این روایات یه مقدار مشکل شد اثباتش، یا ممکن است نفیش هم مشکل باشد، چون لقائن ان یقول که ائمه طبق جمع بین این روایات ولایت بر تشریع داشتند، اما عملا هر چه می‌فرمودند همون تعبیری است که در روایات اومد حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی، از ولایتشون بر تشریع ممکنه استفاده نکرده بودن، ولو ولایت بر تشریع داشتن. ممکنه کسی بگه جمع بین این روایات اینه که ائمه ولایت بر تشریع داشتن طبق صحیحه بزنطی، همون حدیث آخر مثلا، ولیکن از این روایاتی که بعدن خوندیم استفاده میشه ائمه هرچه فرمودن حدیث پیامبر بوده، عملا از ولایتشون بر تشریع استفاده نکردن. حالا نمی‌سازه با اینکه حق رو داری ولایت بر تشریع غیر از افتاء به رأی. افتاء به رأی یعنی حدس، رأی یعنی حکم الله رو حدس میزنه، ظن به حکم شرعی الهی پیدا بکنه. نه، لو کننا نفتی الناس به رأینا و هوانا لکننا من الهالکین. ولیکن ما ولایت بر تشریع اعمال، ولایت بر تشریع نداریم. خب ما بعید نمیدونیم مفاد این روایت این باشه، ولی عرض میکنم اولا رد علم این بحث است به خود ائمه. حالا ظاهر اونی که ما میفهمیم از این روایت اینه که ائمه ولایت بر تشریع رو برای خودشون قائل نبودن، ولیکن چون این بحث ثمره عملیه مهمه ای برای ما نداره، فقط می‌خواستیم بگیم ممکن است برخی از روایات که خلاف روایات دیگر هست ناشی باشه از اعمال ولایت بر تشریع ائمه. به عنوان احتمال عرض کردیم این، ولو عرض کردیم ولایت بر تشریع ائمه دلیل معتبری برش پیدا نشد، بلکه این روایات و این نیست که ظاهرش نفی ولایت بر تشریع باشه. خب حالا این توجیه که کسی بگه که این روایات میگن عملا ائمه اعمال تشریع نکردن، منافات نداره با اینکه حق اعمال تشریع داشتن. به هر حال ما از این بحث بگذریم. یک مطلب فقط عرض کنم، ما هر حدیثی رو به چشم حکم شرعی بهش نباید نگاه کنیم. گاهی امام علیه السلام بیان یک امر عرفی میکنن، بیان یک امر تکوینی میکنن. اگر بفرماید انه لطعام یعجبنی، من دوست دارم پنیر را، ازش استحباب خوردن پنیر نمیشه استفاده کرد. امام علیه السلام به عنوان یک انسان حق دارد ابراز کند چه چیزی را دوست دارد چه چیزی را دوست ندارد. این دلیل نمیشه بر این که خوردن پنیر رجحان شرعی داره. نه، پنیر غذایی است که مورد علاقه امام صادق علیه السلام بوده. یا گاهی امام علیه السلام به افراد میفرمان فلان چیز رو بخور، معلوم نیست از جهت استحباب شرعی باشه، شاید از جهت منافع اون طعام باشه. ولذا اینو صاحب جواهرم داره که ما نباید از هر امری در روایات استفاده استحباب یا وجوب شرعی بکنیم، باید مناسبت حکم و موضوع رو ببینیم. در اطعم و اشربه چه بسا مفادش اینه که فلان چیز رو بخور نافع، اما مستحب هم هست فتوا به استحباب بدیم، نه این درست نیست. یعنی بالاخره مکروه بالفعل نبود و الا امام اینجور تعبیر نمی کرد، اما ممکن بود که در این شرایط دیگر مکروه نیست، در این شرایطی که شخص اشتها شدید به این غذا دارد دیگر مکروه نیست. یا مثلا در کنار فرض کنید یک غذای دیگر می خورد دیگر مکروه نیست و هاکذا. از انه لطعام یعجبنی و همسالان نمیشه فتوا داد به استحباب مطلقا. اباحه که مشکل نداره، اما ترغیب امام بخوایم بگیم پس مستحب است، نه این درست نیست. آخرین عامل اختلاف حدیث از طرف ائمه این بود که ائمه طبق مصالح
تدرج در بیان داشتند. این رو ما از روش ائمه به دست آوردیم. این که میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، این تعبیر درستی نیست. تأخیر بیان از وقت حاجت گاهی ناشی از یه مصلحت در تأخیر. ائمه مصلحت رو در این میدانستن احکام رو به تدریج بیان کنن، ولو چه بسا موجب فوت مصلحت واقعیه میشده بر بعض مکلفین، و یا برعکس گاهی مستحب رو به لسان وجوب بیان میکردن، نمیگفتن مستحبه. مصلحت در این بود که مردم سوق علل کمال پیدا کنن. اما یک مثالی در بحوث زده ببینید، مرحوم نائینی یه مطلبی داره، تای زنجانی هم به این مطلب ملتزمند. میگن هر خاصی منفصل هست، این کشف میکنه از این که این راوی درست اون عام رو بیان نفهمیده، اون عام مبتلا به یک قرینه متصله بوده، راوی اون عام متوجه قرینه متصله نشده. خب امام علیه السلام در خطاب منفصلی اون قرینه متصله رو منفصلا هم ذکر کرده. اگر شخص دقیق بود همین قرینه منفصله را از همون مجلس امام که بیان حکم عام می کرد می توانست استفاده بکنه. این درست نیست. این همه روایات، بگیم عمومات، اطلاقات، اینها که مقید منفصل ذکر شده درشون، مخصص منفصل ذکر شده، همه اینها کشف میکنه که روات در این عمومات توجه به مخصصات منفصله، توجه به مخصصات متصله لفظیه یا حالیه نداشتن، یا اون اطلاق در مقام بیان نبوده. این عرفیت نداره به خاطر کثرت ورود مخصصات و مقیدات. وقتی میاد راوی برای ما این خطاب رو به طور عام یا مطلق بیان میکنه و نمیگه قرینه متصلهی بود بر تقیید یا بر تخصیص، خب یه مورد باشه میگیم اشتباه کرد، دو مورد باشه میگیم اشتباه کرد. این همه موردهای زیاد رو که نمیشه آدم بگه همش رو راوی اشتباه کرد، قرینه متصله بر تخصیص یا بر تقیید رو ازش غفلت کرد. منطقه ائمه این روش رو داشتن، و من باز تکرار میکنم، اگر این روش رو فقیهی و مرجع تقلیدی اعمال بکنه قولش از اعتبار ساقط میشه. اگر یک مرجع تقلید بگه ما تأسیان به ائمه طاهرین عام رو یه جا میگیم به زید، خاص رو یا بعدن به خود زید میگیم، یا اصلا به زید هم نمیگیم، به امر میگیم، یه مورد، دو مورد، سه مورد، بعد که معلوم میشه که این روش مرجع تقلید خلاف روش متعارف هست، دلیل نداریم اقلا اعتماد میکنن. ارتکازی از اقلا بر اعتماد به قول این نیست. دلیل حجیت فتوا ظهور فتوای فقیه هست در کشف از رأیش، و با این اختلاف روش مرجع تقلید که دعبش اعتماد بر مخصص منفصل هست، دیگر ظهوری کلامش در کشف از رأیش نخواهد داشت، دلیلی بر اعتبار آن نیست. ولیکن ائمه طاهرین با این که دعبشان خلاف دعب عرف عام بود و اعتماد بر مخصص منفصل می کردن، به شکل وسیع و مخصص منفصل را چه بسا به اون راوی نمی گفتن، به یک راوی دیگر می گفتن، چه بسا امام دیگر مخصص منفصل را می فرمود. همون امامی که عام را فرمود مخصص منفصل را نفرموده، امام دیگر فرموده. این روش روشه متعارف نیست، ولیکن ائمه ما مفترض الطاعن وقتی به این روش بیان میکنن احکام را و میفرمایند که این روایات ما را بنویسید، نگه دارید، عمل کنید، ما باید اطاعت کنیم از ائمه. دلیل بر حجیت کلام ائمه سیره عقلائیه نیست، خود امر ائمه است به اتباع کلامشان، با این فرض که کلامشان با اعتماد بر مخصص منفصل و مقید منفصل به این شکل غیر متعارف دیگر کاشفیت نوعیه از مراد جدی نداره. ولی ما موظفیم به همین خطابات عمل کنیم. بعد از این که این همه کتب مخصص منفصل ها، مقید منفصل ها، اینا جمع شد، تقیه ها، واقعا یک مرجع تقلید اگر اینجور صحبت کنه عقلا اصلا کاشف میدونن قولش رو از بیان مراد جدی، تا یه چیزی بشه بگه تقیه کردم، تا یه چیزی بشه بگه من مخصص منفصل رو به فلانی گفتم. ما سیره نگفتیم، ما میگیم ائمه مفترض الطاعن در زمان ائمه مردم توجه نداشتن ابتدا به این اختلاف شدید بین این که عام و خاص زیاد در کلمات ائمه به کار میره، تقیه زیاد در روایات ائمه است. بعد که متوجه شدن بعد عمل میکردن، خب اون همون میشه سیره متشرعه ناشی از امر خود ائمه به اتباع کلامشون. یعنی روز تعیین کنیم، بگیم در فلان روز اصحاب فهمیدن. بالاخره در زمان ائمه متأخرین زیاد سوال میشد از اختلاف حدیث. یونس میگن کتابی دارد در اختلاف حدیث. اتفاقا اختلاف حدیث گاهی در روایت به همین عام و خاص گفته شده. در همون روایتی که میگه که یکی میگه سلح ما فی المحمل، یکی میگه لا تو سلح ما فی المحمل، که میگه اختلاف حدیث هست، اختلاف حدیث از باب تعارض مستقر. نه نافلت الفجر رو یه روایت میگه لا تو سلح ما الا على وجه الارض، یکی میگه سلح ما فی المحمل. خب سلح ما فی المحمل که ترخیصه، وجوب نیست. میگه میتوانی نافله فجر رو سوار بر محمل در همون محمل بخونی در حال سیر. اون روایت دیگه میگه لا تسلح ما الا على وجه الارض. خب از ازهر موارد جمع عرفی حمل خطاب امر است بر استحباب یا خطاب نهی است بر کراهت بعد از قیام دلیل بر ترخیص، ولی در این حال راوی اینو به عنوان اختلاف حدیث مطرح کرد. یعنی جمع، یعنی اگر به شما یک فقیه بگه که نافله فجر رو پیاده شو رو زمین بخون، بعد یه جای دیگه بگه که رو محملم میتونی بخونی، شما هم نمی کنید این حکم رو بر حکم استحبابی؟ خب اون راوی دقت نکرد، یا خواست برخلاف جمع عرفی ببینه حکم واقعی کشف بشه به علم وجدانی، نخواست اعمال قواعد اصول بکنه، خواست به واقع برسه. چه میدانیم این که آی سیستانی مطلبی دارن که حالا دیگه وقت گذشت، امامم در کتاب البی ظاهرش اینه، این مطلب رو پذیرفتن در اون مورد که گفتن نه، روش ائمه روش عرفی است، خود عرف در مقام بیان قوانین همین کارو میکنه، یک جا قانون رو بیان نمیکنه، مثل استاد در کلاس درس، اون پزشکی که در کلاس درس عزیز میکنه یک جا قانون عام رو با تمام مخصصات نمیگه، امروز عام رو میگه، یک هفته بعد خاص رو میگه. استاد حقوق امروز عام رو میگه، یک هفته بعد خاص رو میگه. ولی در مقام بیان وظیفه فعلی مردم نه دیگه، اونجا اعتماد بر مخصص منفصل عرفی نیست، مثل پزشکی که میره مطب به مردم نسخه میپیچه، اونجا دیگه معنا نداره به یکی بگه عام گفتم به یکی دیگه خاص گفتم. یا اون استاد حقوق وقتی میره وکیل میشه، طرح دعوا میکنه تو دادگاه، اونجا معنا نداره بگه عام و امروز میگم، خاص رو میذارم یه جلسه دیگه توی دادگاه دیگه میگم. روایات ائمه گفتن دو دسته است، مقام افتا و مقام تعلیم. انشاءالله اینو فردا توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین.